سلام، شما شنونده گفتگو با میلاد دوخانچی در پادکست برنامه کتاب باز هستید.
سلام، برنامه کتاب باز شروع شد. آقای میلاد دوخانچی، برنامه ساز تلویزیون و منتقد فرهنگی به کتاب باز، خیلی خوش اومدید.
سلام، خوشبختم که در خدمت شما هستم.
ارادتمندم، منم خیلی خوشحال و خوشبختم. جناب دوخانچی، منتقد فرهنگی چیه؟ کیه؟ به کی میگن منتقد فرهنگی؟ و اصلا چه لزومی داره که ما منتقد فرهنگی داشته باشیم؟
چه سوال سختی برای شروع. ببینید، منتقد فرهنگی همون کاری میکنه که در یک سطح کلانتر البته که مثلا منتقد سینما انجام میده. منتقد سینما چی کار میکنه؟ یا اصلا کلن وظیفه منتقد چیه؟ وظیفه منتقد این هستش که اون چیزی که آشکار و در ظاهر معلوم نیست یا پنهان شده رو به نوعی برملا کنه، در اختیار ما قرار بده. به زبان فلسفی تر، از ظاهر بتونه درباره باطن حدس‌هایی بزنه، بگه اینجا چه اتفاقی داره میفته. این کاریه که هر طبیبی هم انجام میده. شما میرید پیش دکتر، به استناد ظاهر شما، چشم شما، حال شما و گزارش که شما میدی، اون حدس‌هایی میزنه، تجویزهایی میکنه درباره باطن شما، درباره اینکه اون پشت چه اتفاق داره میفته. خب در مورد سینما هم اتفاق میفته دیگه. کار منتقد در سینما، در نقد، در هنر این هستش که فراتر از ظاهر بتونه اطلاعاتی با بده، چون که همه میتونن به ظاهر دسترسی داشته باشن. او متن رو برای ما میشکونه. به زبان ساده تر اگه بخوام از یک استعاره استفاده بکنیم، اگه یک صحنه تئاتری هست، او میتونه پرده رو کنار بزنه و بگه که این پشت چه خبره. حالا اون پشت چیه؟ میتونه اقتصاد سیاسی باشه که متن رو تولید کرده، میتونه ناخودآگاه هنرمند باشه، میتونه ناخودآگاه جامعه باشه، همه روابط پیچیده‌ای که در اون بطن داره کار میکنه که این ظاهر رو بسازه. این درباره منتقد سینما و درباره منتقد هنری ما کم و بیش با این مفاهیم آشنا هستیم. منتقد فرهنگ هم دقیقاً همین کارو میکنه. موضوع مطالعهش ولی فقط فیلم نیست، بلکه فرهنگ به معنی عام‌تر کلمه است. اینجا فرهنگ میتونه فرهنگ عامه باشه، میتونه رفتار بیرونی سیاستمداران و حکومت گرایان باشه و حکومت و اربابان قدرت باشه و هر چیز دیگه‌ای که داره ظاهر بیرونی داره. اینجا منتقد فرهنگی کسی است که تاریخ میدونه، کسیه که اقتصاد سیاسی میدونه، کسیه که با روابط متن، چه متنی که در زمینه، در کتاب تولید شده، چه در عرصه اجتماعی داره تولید میشه، میتونه اون رو ببینه و درباره باطن این اتفاقا به ما گزارش‌هایی به ما بده، به ما بگه که اون پشت چه خبره. و این کمک میکنه که ما به مسابقه جامعه، یکی کارش طبیب پزشک بدن رو توضیح بده، یکی هم وظیفش نیستش که بدن جامعه رو در واقع توضیح بده و طبابت بکنه. منتقد فرهنگی در واقع طبیب فرهنگه، به مسابقه دکتری که گفتم شما رو میبینه و به شما میگه که خب این اتفاق داره در درون شما میفته، جامعه رو مطالعه میکنه، متن رو، یعنی جامعه رو مثلا یک متن مطالعه میکنه و میگه که این اتفاق داره در پشت میفته.
با جامعه شناس چه فرقی داره؟
تنه میزنه به جامعه شناسی. در واقع جامعه شناسی در خدمت یک منتقد فرهنگیه. جامعه شناسی، روانکاوی، فلسفه، در واقع برای اینکه یک منتقد فرهنگی باشیم حتما احتیاج به یک پیشینه دانش‌های به هم پیوسته و میان رشته‌ای داریم. به خاطر همین همه این ابزارها در اختیار منتقد فرهنگی میتونه قرار بگیره.
من هنوز یه ذره برام گنگ و مجهوله، چون وقتی که دارین درباره منتقد سینما صحبت می‌کنین، سینما یکی از شاخه‌های هنرهای نمایشیه. بعد مثلا وقتی که دارین درباره یک طبیب صحبت می‌کنین، در دنیای امروز متخصص گوش از متخصص چشم جدا شده، مثلا دست، حتی کف دستش فرق داره دیگه با مثلا ساعد و بازو، یعنی خیلی خیلی داره تخصصی میشه. یه ارتوپدی که فقط روی، حالا معمولا مثلا دست، حتی کف دست داره کار میکنه. فرهنگ خیلی گستره وسیعیه و شما برای مطالعهش هم خیلی اشاره کردین، گفتین باید تاریخ بدونه، اقتصاد بدونه، اقتصاد سیاسی بدونه، جامعه شناسی بدونه، فلسفه بدونه، روانشناسی بدونه. خب این شدنیه؟
ببین درباره موضوع احتیاج به تخصص هست. به عنوان مثال من به عنوان منتقد فرهنگی درباره فوتبال تخصصی ندارم، خب پس درباره فوتبال اظهار نظر نمی کنم. ولی یک نفر که فوتبال رو به مثابه یک متن فرهنگی، به مثابه یک رخداد فرهنگی میشناسه، او باید و باید این کار رو انجام بده. باید درباره فوتبال حرف بزنه به مثابه یک رخداد فرهنگی. برای او دیگه این که مربی کیه، کی داره 3-4-5 بازی میکنه، مدل‌ها چیه، این موضوع نیست. اون رخداد رو میذاره تو یک بستر کلانتر و سعی می‌کنه.
ما در ایران باز هم منتقد فرهنگی در ایران و جهان داریم، یعنی وجود دارن آدم‌هایی که اینقدر اشراف داشته باشن به مسئله فرهنگ با این پیشینه و پشتوانه.
به نظر من در وهله اول هر آدمی یک منتقد فرهنگیه. به همون اندازه که هر کدوم از ما واسه خودمون به میزانی دکتریم، طبیبیم، طبابت میکنیم بدن خودمون و اطرافیانمون و به میزانی که در واقع خرد و مطالعاتمون و چه بسا تجربیاتمون برش افزوده میشه، خب این عمقمون، عمق نگاهمون عمیق‌تر میشه.
پس من باید با نگاه خودم برم سراغ منتقد فرهنگی مورد علاقه خودم ها؟ یا نه، یا اصلا ممکنه چند منتقد فرهنگی نقطه نظرهای متفاوت و گاهی متضادی داشته باشه.
اصلا این اتفاق رخ میده، ولی خب نکته که وجود داره برای اینکه از بحث قبلی متمایزش کنیم، از یک جایی به بعد کار تخصصی میشه و اونجاست که تو حالا تو حوزه‌های مختلف احتیاج داریم. مثلا من خب تخصصم حکمرانیه، نسبت حکمرانی رو مثلا با سینما خوب مطالعه کردم، درباره اون چیزهایی که به حکمرانی و فرهنگ ارتباط داره و سیاست‌گذاری.
حکمرانی یعنی حکومت داری؟
حکمرانی یعنی مجموعه از نیروهایی که در کنار همدیگه میان در سازوکار قدرت که روابط ما رو رقم میزنن. شما میری سر کوچه، میری پیش نونوا، او به شما میگه که من اینو به شما نمیفروشم، انقدر به شما میفروشم. یا دوربین مداربسته‌ای که مثلا ممکنه تو همین ساختمون یه وصل شده باشه، اون هم داره رو شما اعمال قدرت میکنه، داره شما میگه من شما رو دارم میپام. و تصمیمی که وزیر اقتصاد میگیره، تصمیمی که معلم ورزش شما برای شما میگیره، تصمیمی که پدر و مادر شما برای شما میگیرن، مجموعه اینها کنار هم دیگه داره اداره و یا ادارت ما رو سامان میده. به مجموعه از اینها ما میگیم حکمرانی.
چقدر جالب تخصص.
کل حرف اینه که دولت تنها جایی نیستش که رو ما اعمال قدرت میکنه. خانواده، فرهنگ، دوربین مداربسته، اون الان تو دوره کرونا این در سر در درگاه‌های جایی هستن که اینجوری میزنن که شما وارد، حتی اونم داره بدن شما رو کنترل میکنه، داره به شما میگه که چه شکلی زندگی
کنید. حتی خودمون هم داریم خودمون رو کنترل
میکنیم. دقیقاً. و نکته‌ای که وجود داره این هستش که به میزانی که ما خودمون بر اداره خودمون مسلط میشیم و این اداره هم بدن ما رو در بر میگیره، هم روح ما رو در بر میگیره، به میزانی که ما خودمون بر اداره خودمون مسلط‌تر میشیم، بهتر میتونیم در واقع افسار امور رو در دست خودمون بگیریم و اجازه ندیم که دیگران بر ما مسلط
شن. حالا باید افسار امور رو در دست خودمون بگیریم یا باید اجازه بدیم دیگران مسلط باشن؟
خب دیگه نکته که وجود داره این هستش که ما همیشه احتیاج به تایید دیگران داریم. به عنوان انسان تنها جانوریه که احتیاج به تایید دیگری داره. اگه دقت کردیم ما میگیم که فلانی ما رو آدم حساب نکرد، یا میگیم که فلانی منو تحویل نمیگیری، خب یا مثلا ما برای اینکه بعضی رو تنبیه کنیم وارد مهمونی میشیم، میگیم سلام چطوری خوبی، از یک نفر رد میشیم، آدم حسابش نمیکنیم برای اینکه تنبیهش بکنیم. همه ما احتیاج به تایید دیگری داریم، دوست داریم، حالا این دیگری جامعه است، پدر مادر، هر چی است. پس ما نمیتونیم بدون تایید دیگران زندگی کنیم. نکته‌ای که وجود داره این هستش که به همون میزان که ما به تایید دیگران احتیاج داریم، ما هم باید در واقع اراده و نیروی خودمون رو در تاریخ اعمال بکنیم. پس باید یک رابطه متوازن رخ بده بین نیرویی که ما از خودمون اعمال میکنیم و نیرویی که دیگری رو ما اعمال میکنه. اگر دیگری 90 من 10م، من افسارم دست دیگریه، من بردم. اگر من بخوام بتازونم 90% برم جلو، کاری به بقیه نداشته باشم، اصلا غیر ممکنه. اگرم ممکن باشه میگن این آدم از خود راضی، اصلا میاد اینجا همه بازی رو به هم میزنه، اصلا وارد بازیش نکنی. ما به چی احتیاج داریم؟ به توازن احتیاج داریم. حالا موضوع گفتگوی ما حداقل اون چیزی که من فکر کردم از قبل این نبود، ولی جالبه که این بحث طرح شد. و من به عنوان منتقد فرهنگ، به عنوان طبیب فرهنگ، یکی از آسیب شناسی هام از وضعیت کنونی جامعه ما اینه که از قضا ما بیشتر به دیگری اهمیت میدیم تا به خودمون. یعنی اگر بخوایم با همون عدد رقم ها حرف بزنیم، انگار 90 انگاری ما 90 دیگری هستیم، خواهش‌های دیگری هستیم، 10 خودمونیم. این خواهش‌های دیگری میتونه پست اینستاگرامی باشه که ما پست میکنیم. چقدر ما معتاد لایکامون میشیم، از یه جایی به بعد میگیم که من اینو بزنم میگیره. اینو مثال داشته باشید، این که پدر مادرم درباره من چی فکر میکنن، این که امام جماعت مسجد داره درباره من چی فکر میکنه. یه حرف خطرناکتر بزنم، این که خدا داره درباره من چی فکر میکنه. مدام من این دیگری ها هی دارم فکر میکنم که اونا دارن درباره من چی فکر میکنن، گویی که من هیچی نیستم. اینجاست که تو برده دیگری میشی. خب و این هم در سطح شخص میتونه رخ بده، هم در سطح کلان. من اعتقاد دارم که یکی از مشکلات که حرف بی رفت بزنم رفتش بدیم. بعد شما نگاه میکنید، حتی مثلا برای ساخت یک برنامه تلویزیونی به عنوان مثال، هر چیزی، خب ما تقلید میکنیم. وقتی تقلید میکنیم یعنی چی؟ یعنی که ناخودآگاه پذیرفتیم که خواهش‌های اون دیگری، حالا اون آمریکاست، غرب، سر کوچه است، من کاری باش ندارم. خب انگاری میچربه بر اون چیزی که من خودم میتونم باشم، خب و ما تقلیدگر میشیم. و من یکی از آسیب شناسیم اینه توی فضای فرهنگ که به نظر میرسه علی‌رغم ادعای گنده‌ای که ما داریم میکنیم، ما خیلی داریم به این دیگری‌ها در واقع اصالت میدیم، به خواسته ها و امیالشون. یکی از کارهایی که من به عنوان طبیب فرهنگ دارم الان انجام میدم تو سطح جامعه، مخصوصا با نوجوان ها و جوان ها درباره این صحبت میکنم که ببین، تو نمیتونی به خواسته های دیگری بی اعتنا باشی، اما نباید در شکل محض برده خواسته های دیگری باشی و اونها رو قدرتمند بکنم و توانمند بکنم که وارد تاریخ بشن. و یه حرف بامزه هم بزنم، البته بامزه رو تو گیومه دارم استفاده میکنم. من اعتقاد دارم انقلاب اسلامی ایران یک حرکت بود نسبت به این موضوع که بابا من میخوام وارد تاریخ شم، من میخوام وارد بازی تاریخ شم. ولی اون لحظه، لحظه ورود ما به تاریخ بود که یه پروسه تاریخی هم پشتش بود دیگه، یه مجموعه از نیروها دست به دست هم داد. به خاطر من به اون لحظه تاریخ هم خیلی علاقه‌مندم و میگم که اون لحظه‌ای که ما رو وارد تاریخ میکنه. تو وارد تاریخ شو، حالا دعوا شروع میشه، قرارم نیست همیشه خیلی خوب پیش بره. خلاصه در مقام جمع‌بندی کمک بکنیم به خودمون و به جامعه که به همون میزان که به دیگری ها اهمیت بدیم. این دیگری میتونه خواهشای پدر مادر ما باشه. من لیسانس مهندسی میخوندم.
میشه بگیم چی میخوندی؟
آره، من مهندسی کامپیوتر میخوندم. بعد تصمیم گرفتم که رشتم رو تغییر بدم به ادبیات. خیلی تصمیم سختی هم بود. من 19 سالم بیشتر نبود، ایرانم نبودم، خارج از کشور بودم. بعد فرض بکنید تو یه جوان مثلا 19 ساله‌ای تنها تو خارج از کشور و داری توی یک دانشگاه مثلا خیلی خوب مهندسی کامپیوتر سخت افزار می‌خونی. خیلی ببخشید، مغز چیز بدی باید خورده باشی که بخوای رشته تو عوض بکنی. ولی من هر چی می‌رفتم تو این دپارتمان‌های مهندسی که بیشترش هم چینی‌ها و هندی‌ها و ایرانی‌ها بودن، میگفتم که اینجا جای من نیست، من اینجا تعلق ندارم.
چی بود که این حسو می‌کردین؟ یعنی چرا به ادبیات یه دفعه احساس گرایش کردی؟
یه سوال دیگه است.
آره.
بذار اینو بگم بعد این سوال جواب بدم.
تا 5 تا سوال دیگه هم دارم که نه.
آره، نپرسید. نکتهش چی بود؟ نکتهش این بود که من اونجا این چی اسمش بزنیم، این نیروی بیرونی رو من خیلی فشار بیرونی خیلی رو من بود که ببین مهندسی بخونا. خب و نزدیکترین افراد داشتن اینو به من میگفتن. و ببین اونجا من توی موقعیت بودم، خواسته های دیگری و خواسته های خودم داشتن با هم دیگه دعوا میکردن، میجنگیدن. بچه بسا دیگری هم همیشه قوی تر از تو میگه ببین من میدونم و من میدونم و من فلانی فلان. همیشه یه تاریخی داره که تو رو سرکوب کنه که تو در راستای نیازهای خودت جلو نری. همیشه یه داستان خیلی خوشگلی هم داره، همیشه توجیه میکنه که ببین تو برف من باید گوش بدی. این دیگری بزرگ است. و خب خیلی تصمیم سختی بود، ولی خب من تونستم این تصمیم سخت رو بگیرم و رشته مو عوض بکنم و خیلی هم آینده، یعنی اون چیزی که بر من رخ داده در این 14 15 سال گذشته، چه بسا بیشتر، و معلومه که سنم چقدر سری داره میره بالا، البته سن هم داره سری میره بالا، چه حرف علمی زدم مثلا. نکته اینه که خیلی هم در واقع آینده و اون یا اون چیزی که امروز گذشته است خیلی هم رمانتیک و خوشگل نبوده، بالا پایین زیاد داشته. مهم اون انتخاب است و اون لحظه است. چی باعث این تغییر شد که فکر کنم این به کتاب باز بیشتر ربط پیدا بکنه؟ من در لیسان، در دیپلم یک معلمی داشتم، چون من دیپلمم نوع ریاضی بود، یک درس ادبیات برداشته بودیم و یه درسی بود که اجباری بود، همه باید این ادبیات رو برمی‌داشتیم. یک معلمی داشتی، من به شدت تحت تأثیر اون معلم بودم و داستان قلب در تاریکی جوزف کنراد رو ما باید میخوندی برای اون کلاس و این رمان به شدت با من حرف زد، چون که در دل استعمار داره قصه رخ میده، روابط استعماری داره توضیح میده و من هیچ وقت از این زاویه به غرب نگاه نکرده بودم که چه شکلی یک تاریخی داره استعمار و میاد و اذهان ما رو در وهله اول، چون ساده ترین وجه استعمار اینه که خب داره منابع طبیعی ما رو برمی‌داره، پولامون رو برمی‌داره، کاری با هم می‌کنه، ولی بدترین نوع و پنهان‌ترین نوعش اینه که اذهان ما رو در واقع از آن خودش میکنه و این آگاهی برای من خیلی الهام بخش بود و خیلی همزادپنداری میکردم با شخصیت داستان کنراد، Heart of Darkness، قلب در تاریکی و اون معلمه. اینا با من مونده بود و چیزی که این انرژی رو به من داد که برو و عوض بکن و برو به اون سمتی که علاقه تو از قضا کتاب بود.
چقدر جالب. کتاب در تاریکی به فارسی ترجمه شده اگر اشتباه نکنم و درست تو ذهنم باشه، مطمئن نیستم ولی تو ذهنمه که با ترجمه آقای میرعلایی به فارسی در اومده که خب قطعا کارهای آقای میرعلایی خیلی ترجمه های خوبی بوده. یه چیزی که تو صحبتاتون برای من جالب بود، به تازگی هی فکر میکنم تو زندگی ما همیشه نیروها و عوامل متضادی کنار هم همزمان وجود دارن و شاید یکی از مهمترین کارهای ما اینه که برقراری تعادل بین این نیروهای متخاصم متضاد، بالا پایین، خیر و شر، که توی اون بخش منتقد فرهنگی هم که میگفتین دوباره یاد این افتادم که آیا ببینین درست فهمیدم حرفاتونو، ما یه خودی داریم که نباید از دست بدیم و باید یادمون باشه که این خود مهمه، فردیت ما، نقطه نظرهای شخصی ما مهمه، در این حال یه نگاه دیگرانی هم هست که اونم مهمه، این دوتا با هم یکسو نیستن، دوتا چیز متفاوتن. نگاه دیگران خیلی وقتا میخواد ما رو به یه جای دیگه ببره که خودمون نمیخوایم. حالا هر دوی اینا مهمه و ما باید بدون اینکه خود رو فراموش کنیم و بدون اینکه فکر کنیم نگاه دیگران کم اهمیته، یک موازنه‌ای بین این دو برقرار کنیم.
خیلی جالبه که این حرف رو میزنی. حالا من نمیخواستم اینو الان بگم چون که آخر برنامه قرار بود که یه اشاراتی به کتاب بکنیم. این کتاب منه که تازه منتشر شده بوده 3-4 ماهه. حالا این که موضوعش چی اصلا کاری نداریم، ولی هسته مرکزی کتاب من دقیقاً همین نکته‌ای که شما بهش اشاره کردید، دو نیروی در واقع متضاد و متخاصم که کنار هم دیگه میان و امکان هم وحدت و تخاصم اینها وجود داره.
میشه کتابتون رو به دوربین ما نشون بدین؟
و فقط برای که در راستای این بحثش حرف بزنیم، این جلد کتاب در این لوگو اگه دقت کنین سیاه و قرمز رو نمیدونم،
بله،
در این سطح اینها با هم دیگه تعارض دارن، در این سطح اینها با هم دیگه وحدت دارن. و من معتقدم که حالا موضوع کتاب
اسمش پسا اسلامیسم، بازنگری رابطه مذهب و سیاست در ایران، میلاد دخانچی، ناشرش هم بفرمایید.
نشر آرمان.
چقدر خوب، حالا تو بخش بعد میریم سراغ کتابو. بگین که چای میل دارین یا دمنوش، من برام بیارم با ادامه بدین.
حتما دمنوش.
چرا حتما؟
چون که اولا که خب دی همون داریم خونه چای میخوریم من کافی خوب. و اینکه بسته به اینکه دمنوش چی باشه، و شاید منطقی تر بود که من این سوال میپرسم چه دمنوشی. خاصیت هایی که این دمنوش رو دارن انگاری یه چیزایی هستش که مدت ها ازشون غافل بودیم.
آها.
و خیلی خوبه، خیلی عجیبه. ببین تو سن ما، خب وقتی که من نوجوان بودم، ما نوشابه و کیک میخوردیم و هیچ کس نبود به ما بگه که ببین نوشابه و کیک توی نوجوان اصلا این زهر برای تو. به نظر می رسید که طبیب های فرهنگی و تغذیه ما خوب سرحال نبودن.
که یک نوشابه واقعا دو تا چیزی که نوشابه که خیلی 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 مزه، کیک هم که تا جایی که بشه آدم سعی کنه شکر و نمک رو کم بکنه دیگه خیلی
خیلی عجیب. و یک قوت قالبه مثلا یه جورم با کلاس بود، بله، که بله. چیکار میکنه بریم سر کوچه میشه و کیک بخوریم.
من برم دمنوش رو بیارم و ادامه بدیم. چطوره دمنوشش؟
خوبه، دست دارم.
راضی هستی؟
آره. البته من خیلی متخصص نیستم ولی خب.
ولی بد نبود. آقای دخانچی، گفتین که یک منتقد فرهنگی بعد اقتصاد سیاسی بدون تاریخ، بدون فلسفه، بدون جامعه شناسی، بدون روانشناسی، خب چجوری باید مطالعه کرد؟ چجوری باید این همه کتابو خوند؟ اصلا روش درست کتاب خوندن از نظر شما چیه؟
قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدم، من یه ادعای کردم تو قسمت قبلی، توضیح خیلی سریع درباره اینکه حتی خدا که مثلا ما باید آیا همه حرفا که خدا میزنه بگیم که باشه اگر دیگری ما خدا باشه، من میگم که به خود خدا ارجاع بدیم. میفرماید ادعونی استجب لکم، منو بخوانید من اجابت میکنم. پس این نیستش که هرچی اون بگه تو بگی باشه، تو هم میتونی بگی من اینا رو میخوام از تو، و خود این یک درجه است، خودش یک مرتبه است. میخوام بگم که حتی رابطه ما با خدا هم رابطه چیزهایی که او از ما میخواد و چیزهایی که ما از خداوند میخوام، رابطه همیشه یک رابطه دو طرفه است، حتی درباره خدا. و این باید یک استعاره باشه، یک مصداق باشه درباره همه شئون ما. به خاطر من گفتم که حتی خدا با یک استرس خاص ناظر به این موضوع. بذار یه جوری دیگه جواب این سوال شما رو بدم. ببینید، ما درباره کتاب خوندن زیاد آسیب شناسی کردیم که چرا کشور ما مثلا کتاب زیاد خونده نمیشه. به نظر من مشکل این نیستش که کتاب کم خونده میشه، به نظر من مشکل اینه که کتاب زیاد خونده میشه.
واقعا؟
آره.
چرا؟
ببین، اونایی که زیاد کتاب میخونن، اونایی که کتاب نمیخونن رو مرعوب میکنن. و من اعتقاد دارم که کتاب زیاد خوندن آدم رو بی‌سوادتر و ببخشید آدم رو احمق‌تر میکنه. شما اگر بخوای کتاب خونه واقعی باشی، باید مثلا 30-40 تا کتاب داشته باشی توی سلوک زندگیت. حالا 30-40 تا یه عدد دیگه، ولی خب حالا 30 تا 40 تا 50 تا، همونا رو چند بار خونده باشی. نکته خیلی مهمی. حالا ممکنه بگی که رو چه حسابی داری همچین ادعای میکنی. قبل از اون بذار یک توصیه هم بکنم در مورد کتاب خوندن. هر کتابی باید دوبار خونده بشه. کتابی که یک بار خونده میشه، کتابی که ما هیچ وقت نخوندیمش، هر چقدر هم جذاب باشه، این مسئله تیری بوده که به سمت ما روونه شده، خورده به ما و درون ما نرفته، یعنی ورود پیدا نکرده، خورده و پرتاب شده بیرون. کتاب باید یه بار خونده بشه که ما بفهمیم چه خبره. یک بار دیگه باید حلاجی بشه، باید بالا پایین بشه توسط ما. و اینجاست که خوندن فعالانه ما خیلی مهمه. ما سراغ یک متن که میریم نباید منفعل محض بشیم. همون بحث دفعه قبل رو بیاریم اینجا. ببین، یه نویسنده است، یه جهانی داره دیگه. داره دیتاشو، دانششو به سمت من پرتاب میکنه. داره خواهشهاشو به سمت من پرتاب میکنه. اگه من منفعل باشم، از خودم هیچی نداشته باشم، آره توتم و تابو، زیگموند فروید، دمش گرم، عجب چیزی گفت این ده، و من هیچی نیستم، من بنده متن فروید میشم. ولی وقتی از خودم یه چیزی دارم، یه اتفاق در درون من داره تکون میخوره، این متن میاد، بعضی که کم حلاجی میشه، یه جای من میشینه. و اون وقت من میتونم چیکار کنم؟ با متن کشتی بگیرم. اون بحثی که درباره تضاد و تخاصم و وحدت، دقیقاً رابطه ما با کتاب باید این شکلی باشه. ما با کتاب باید جنگ کنیم و با هم یه وحدت داشته باشیم. از دل وحدت و تخاصمه که متن معنا تولید میکنه. یه سری هستن که خوره کتابن اصطلاحاً. خب کسی که خوره کتابه، یعنی کتاب در درونش تهنشین نمیشه، یعنی به اون حفره‌های درونی معنی مثبت که میتونیم در موردش صحبت بکنیم نمیپردازه. کتاب میخونه، این کتابا میخونن و برمیگردن. به خاطر همینه که مثلا هیچ وقت از کسایی که مثلا شما فرض کنید کسایی که مثلا اگر این شکلی باشه مثلا برای نوشتن، مثلا کسایی که توی سرویس روزنامه یک مجله کار میکنه باید بهترین نویسنده قرن باشه، چون همه کتابا رو باید بخونه دیگه، اقتضای شغلشه دیگه. یا منتقدای سینما باید بهترین فیلمسازا باشن. دیدن فیلم زیاد شما رو بی سواد و بدبخت میکنه. شما باید 20 تا فیلم داشته باشید که با اینا سلوک بکنید، باشون زندگی بکنید، و اون وقت نسبت به پرسش خودتون برید سوالهای جدیدی طرح بکنید و کتابهای جدیدی بخونید. من اعتقاد دارم که به زبان ساده میتونیم بگیم که همون چیزی که تحت عنوان مطالعه هدفمند ازش یاد میکنیم. مطالعه هدفمند یه واژه نیستش که لغلغه زبان ما باشه، یه تکنیکه، یه سلوکی داره که باید
روش. آقای دخانچی، باورتون میشه که از کلی سوالی که تو ذهن من بوده و کلی سوالی که نوشته شده بود، ما رو سوال یک هر دو بخشمون گذشت و رفت؟
آره، خیلی سریع گذشت.
آره، خیلی سریع گذشت. بس که شما خوش صحبتی و بس که صحبت‌های خوبی می‌کنید. ولی برای اینکه وقت بمونه، لطفاً بریم سراغ معرفی کتابا، چون خیلی خیلی کنجکاوم.
خیلی خب. ببینید، من اولاً که بذارید از آخر شروع کنم. خب بذارید این کتاب کتاب
میخواین من به دوربین نشون بله، بله. بدم بله. اگر اشکال نداره همه رو بیارم این ور
بیارید اون ور
آره آره بله. اینا رو بله به 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 خیلی متشکرم همه رو شروع میکنیم به گفتن کتاب توتم و تابو زیگموند فروید محمد علی خنجی مؤسسه انتشارات نگاه. اگر توضیحی هم هست بفرمایید
اینو با این معرفی بکنید
بله. زیگموند فروید تمدن و ملالت‌های آن محمد مبشری نشر ماهی
چرا فروید مهمه ببین فروید یه سری دستاوردهایی درباره حوزه روانکاوی داره که حرفای عجیب غریب رو بی‌رفتم کم نزده و بعضی از حرفاش هم تکمیل شده. اهمیت فروید به نظر من در حرفایی که میزنه در نتایج و دستاورداش نیست. اهمیت فروید در این هستش که تلاش داره میکنه به اینکه اون چیزی که درباره روان شخص مصداق داره درباره روان جمعی هم مصداق داره. یعنی درسته که با یونکل داره میندازه ولی در واقع داره همین کارو میکنه. این دو کتاب برای من خیلی جالب و مهم هستن. البته یه کتاب سوم هست یک مسابقه یک تا پرستی که در واقع نشون میده که این روانکاو که مثلاش انسانه داره سعی میکنه ببینه که این تز خودش رو میتونه درباره جامعه هم بست بده و این برای من خیلی آموزنده است و به نوعی میشه گفتش که اون چیزی که تحت عنوان نقد فرهنگی منتقد فرهنگی ازش صحبت کردیم یکی از آدمای معاصر ما فرویده و از این جهت مهمه و من دوست دارم که دانشجویان روانشناسی خاصه دانشجویان روانشناسی که حالا با فروید هم آشنا هستن این وحش فروید به نظر من مخفول مونده که فروید فقط شخص مطالعه نمیکرد سوالهای تمدنی و پرسش‌های تمدنی داشت و بچه‌های روانشناسی کمک بکنن که این پرسش‌ها تر بشه.
بسیار عالی. جهان‌بینی و ایدئولوژی که یکی از جلدهای مجموع آثار دکتر علی شریعتی هست.
این هم همزمان با اون معرفی می‌کنیم.
بازگشت از دکتر علی شریعتی باز یکی دیگه از کتاب‌های مجموعه آثار دکتر علی شریعتی.
ترجیح میدم بیشتر از این درباره شریعتی صحبت نکنم چون میدونیم که شریعتی چیه.
کتابی از میشل فوکو بگین اسمشو.
The Birth of Biopolitics تولد زیست قدرت که فکر کنم به فارسی هم ترجمه شده. البته شما اینو بهتر از من میدونید. حالا من نسخه فارسی نداشتم. این کتاب همون سوال که اول پرسید درباره حکمرانی.
بله.
حکمرانی مدرن رو توضیح میده و ما یاد میده. خواسته من دوست دارم طلبه‌های عزیز این کتاب رو بخونن نسخه فارسیشو چون پرسش اینه که چه شکلی بر مبنای مذهب ما میتونیم حکمرانی داشته باشیم این پرسش اساسی ماست و این کتاب خیلی کمک کننده
بسیار ممنونم باشه. تصویر دوریان گری اسکار وایلد ترجمه استاد ابوالحسن تهامی مؤسسه انتشارات نگاه
این کتاب بالا دوره لیسانس من چون ادبیات خوندم در دوره لیسانس خیلی من تأثیر گذاشت این کتاب آسکاروالد فکر کنم تنها رمانی هم هستش که آسکاروالد نوشته لزوما با جهان آسکاروالد موافق نیستم ولی این که میتونه مسئله خودش رو محتوا رو به فرم تبدیل کنه و لابلای این درامی که داره پیش میبره جملاتی بیاره که ذهن تو رو باز میکنه و شروع میکنه تکون دادن به نظر من کتاب قابل
بسیار ممنونم فیه مافیه گزیده فیه مافیه انتخاب و توضیح استاد محمد علی موحد نشر ماهی که با اسم استرلاب حق در واقع این کتاب چاپ شده
مولوی قبل از اینکه شاعر باشه یک فیلسوف قدره و به نظر من مولوی رو وقتی که به مسابقه یک شاعر معرفیش کردیم یا یک عارف تقلیلش دادیم یک فیلسوف زبردست یک جهان به شدت عمیقی داره و باید مولوی فیلسوف شناخته بشه و اینجا چون نثره داره نثر نوشته ما نزدیکتر میتونیم بشیم به مولوی فیلسوف
و انتخاب استاد موحدم که بیشک عالیه آسوپاس در پاریس و لندن جورج اورول ترجمه بهمن داروشفایی و نشر ماهی
این بازم این کتاب دوره لیسانس منه کتابی که خیلی وقت پیش خوندم ای که اورول در واقع داره یک زیست انسانی پیش میگیره و دربارش مینویسه در واقع تجربه خودش رو ثبت میکنه و درام میبخشه دراماتیزش میکنه به نظر من اوگه خیلی خوبیه
بسیار ممنونم فصوص الحکم ابن عربی درآمد برگردان متن توضیح و تحلیل محمد علی موحد و صمد موحد
این کتابیه که به نظر من
و نشر کارنامه بله
همون حرفی که درباره مولوی زدم درباره ابن عربی هم باید بزنم. ابن عربی قبل از اینکه عارف بشه مثلا یک فیلسوف یک جهان فلسفی به شدت عمیقی داره و خیلی قبل‌تر از قوله‌های فلسفه غرب به جهانی رسیده که اونها 300 400 سال بعد با زورهای دیگه‌ای بهش رسیدن. این کتاب به نظرم کتابیه که هر ایرانی باید داشته باشه ولی باید خونده بشه. این کتاب خیلی کتاب مهمیه.
چه کتابای خوبی بهمون معرفی کردین. کتاب خودتون رو آخر کار یه بار دیگه معرفی خواهم کرد. تخیل خلاق در عرفان ابن عربی، هانری کوربن، ترجمه دکتر انشاءالله رحمتی و نشر جامی.
غیر از مقدمش که مقدار خسته کننده است و طولانیه، اسمش هم روشه دیگه. کوربن خیلی مهمه. کوربن در ایجاد زیرساخت روشنفکری معاصر ما خیلی تاثیرگذار بوده. ما باید کوربن رو خوب بشناسیم و یک نوع شخصشناسی خاصی منتسب به او هست. او هم باید خوب شناخته بشه. هم کوربن مهمه، هم خانشی که او از ابن عربی داره ارائه میده، همین که یک تغییر خیلی جالبیه که چه شکلی وارد متن ابن عربی میشه و وجه تخیل خلاق رو میکشه بیرون. یک جا من خوندم، حالا وقت نشد امروز درباره مسائل حرف بزنیم، خوندم حالا سندیتش نمیدونم چقدره، از قضا لاکان که روانکاو فرانسوی هست از طریق کوربن ابن عربی خونده.
چقدر جالب.
چون در لاکان ما یک سگانه داریم، سگانه امر خیالی، امر نمادین و امر واقع، و از قضا ابن عربی یک سگانه داره، سگانه خیال یا برزخ که تو این کتاب هم بهش اشاره شده، غیب و شهادت. شهادت یعنی امر نمادین، چیزی که قابل شهوده، و غیبی که وجود نداره ولی هست. و میشه این حدس رو حالا یه مقدار کیلویی ولی میشه طرح کرد که چه بسا اصلا این سگانه رو لکان از ابن عربی.
خیلی جالب. خیلی کتابایی که آوردین و معرفی کردین طیف گسترده‌ای بود و کتابای متفاوت و بسیار جالب. کتاب عدل الهی، استاد مرتضی مطهری، انتشارات صدرا.
این جزو نمونه کارهاییه که حوزه علمیه ما باید از این کارها تولید کنه. اینجا مطهری تز داره، خب، که من میتونم با تزش موافق باشم یا مخالف باشم. یه ایده مرکزی داره و به سنت اسلامی، به سنت فلسفه اسلامی و در گفتگو هم هست از قضا با سنت فلسفه غربی، و سعی میکنه که این تزش رو درست همون اثبات بکنه. البته اگر میبود قاعدتا شسته رفته تر بحثش رو پیش میبرد، ولی از این منظر که یه تز مرکزی داره، میره واسه سند جمع میکنه و تویی که اصلا شاید اعتقادی هم نداشته باشی به پیشورزهای مطهری، رو تو رو حداقل یا قانعت میکنه یا همراهت میکنه که یه چیزی هست اینجا. و اهمیت این کتاب این هستش که ایده تکثر رو خب تئوریزه میکنه و توضیح میده که چرا ما متفاوتیم و متنوعیم و از قضا اصلا هستی این شکلی آفریده شده و اصلا خوبه که ما متنوع و متفاوت باشیم.
و دوباره کتاب خودتون پسا اسلامیسم، بازنگری رابطه مذهب و سیاست در ایران، میلاد دخانچی و نشر آرما. توضیح بدین.
تعجبی دارم درباره کتاب، خب حرف بزنم تا خونده بشه. فقط یه ایده مرکزیشو میگم و همون چیزی بود که شما در قسمت قبل بهش اشاره کردید، و اون هستش که هستی از نیروهای مردانه و زنانه به وجود اومده. در واقع آیه قرآن هم هست، ما همه چیز رو زوج آفریدیم، هر چیزی از رابطه مردانه و زنانه پیروی میکنه. دو تا عنصری که در واقع میتونن متضاد باشن، میتونن در کنار همدیگه بیان، ولی در این حال وحدت هم ایجاد بکنن. همه چیز یک زوجیتی در درونش وجود داره و از قضا من معتقدم که سیاست و مذهب هم از این قاعده پیروی میکنه. تمدن رخ نمیده مادامی که یک خدا در مرکزش باشه. بدون خدا نمیشه بدون خدا نمیشه تمدن ساخت، غیر ممکنه. لذا ما نمیتونیم درباره حکمرانی حرف بزنیم و درباره وجود خدا حرف نزنیم در تاریخ. خدا باید حاضر باشه که تمدن بسازیم. سوال اینه که این هنر ماست که چگونه با این خدا وارد گفتگو میشیم، از این خدا میتونیم یاد بگیریم و دستورات اون رو به کار ببندیم برای ساخت تمدن. من اعتقاد دارم که توازن رابطه ما با خدا که در گزاره‌ای مثل سیاست مذهب خودش رو بازتاب میده به هم خورده و باید این توازن رو برقرار کنیم و این تز هستی.
بسیار ممنونم. ما رسم برنامه‌مون اینه که آخر برنامه فردیس یکی از بزرگان ادب فارسی رو تقدیم مهمانمون میکنیم. اگر اجازه بدین من بعد از برنامه فردیس رو تقدیم میکنم و قبل از تموم شدن، چون شما منتقد سینما هستید و منتقد فرهنگی، میخوام چند تا فیلم هم به من و بیننده ها معرفی کنید با سلیقه خودتون و بعد برنامه رو تمومش کنم.
فیلم معرفی میکنم، اما اجازه بده قبل از اون یه کتاب دیگه هم معرفی کنم.
حتماً.
این کتاب میتونیم بگیم که کتاب ممنوعه یه، حتی شاید، یعنی کتابی که انگاری که ممنوع، ممنوع نیست دا، ولی انگاری که ممنوعه، انگاری که اصلا هست اما جدی نمیگیریمش. و من میخوام این کتاب رو معرفی بکنم. این کتاب قرآن کریمه و من میدونم که با معرفی این کتاب دارم خودم رو در معرض مجموعه ای از قضاوت ها قرار میدم، ولی من اعتقاد دارم برعکس اون چیزی که ما فکر میکنیم این کتاب خونده نمیشه. خب این کتاب وقتی کسی میمیره فقط صداشو پخش میکنن، خونده میشه. این کتاب یک کتاب به شدت پیچیده است تو جهانهای فلسفی، روانشناسی، جامعه شناسی، فقهی، حقوق، چیزهای پیچیده توش وجود داره. من بارها گفتم قرآن مثل یک دانشگاهه که مجموعه از دانشکده‌ها در درونش هست. دانشکده الهیات داره، دانشکده جامعه شناسی داره، دانشکده فلسفه داره، دانشکده روانشناسی داره. و دیدی که تو دانشگاه‌ها بچه‌های دپارتمان مختلف اصلا با هم خوب نیستن. هم دیگه اصلا با هم شوخی می‌کنن، میگه شما که مثلا اینجوری هستی اینطوری. خیلی بده که یک دانشگاه همه دپارتمانش تعطیل بشه، فقط مثلا دانشگاه حقوقش کار بکنه، یا اینکه من جهان پیچیده سروش سعد رو تقلیل بدم به یکی از سکانس‌ها، یکی از فیلم‌هاش. به نظر من یک همچین، از این کلمه مجبورم استفاده کنم، یک همچین بلایی ما سر این کتاب آوردیم. این کتاب یک دانشگاه به شدت پیچیده است با دانشکده‌های مختلف و ما تقلیلش دادیم به یک دپارتمان، اون دپارتمان حقوقه و فقط از اون دپارتمان حقوقه می‌خوایم کلش رو بفهمیم، که از قضا نمی‌فهمیم و چون نمیشه فقط به درد مراسم طرحی می‌خوره. این یکی از کتابایی که علاقم اینه که هست، خونده نمیشه اونجوری که باید خونده نمیشه. و گفتم نمیشه تمدن ساخت، نمیشه حکومت کرد بدون حضور خدا تو تاریخ. به نظر من اون چیزی که تحت عنوان مشکلات اقتصادی ما میشناسیمش به خاطر عدم وجود این کتاب در مرکزیت ماست، علارغم ادعایی که ما داریم میکنیم و میگیم که هست، این کتاب نیست. باید بخونیمش. همه این چیزهایی که درباره نحوه کتاب خونی هم گفتم اینجا مصداق داره. ما باید با پرسش در جلو این کتاب قرار بگیریم، ببین که ببین من پرسش دارم، تو با من حرف بزن و یک گفتگوی رو حول محور این کتاب رقم بزنیم و این کتاب رو تأویل بکنیم. آیه خود قرآنه که کتاب باید تأویل بشه و راسخون فی العلم، اونا کسایی که رسوخ کردن در علوم باید وارد بازی بشن، باید وارد عرصه بشن. ما بارها شده مثلا توی یک جلسه نشستیم داشتیم قرآن میخوندیم، یک نفر مثلا پرنده شناس خیلی خوبیه، با آیاتی که مثلا به پرنده ارجاع داره اون چیزایی میفهمه که ما اصلا نمیفهمیم. من اعتقاد دارم که این کتاب هم جاش خالیه و همونطوری گفتم این معرفی این کتاب منو دستخوش قضاوت‌های مختلفی ممکن بکنه، ولی باید این کارو می‌کردم.
خیلی خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. فیلم هم معرفی
سه تا فیلم، جنگ الجزیره، بتل آف الجیری که از فیلمایی که من دوست دارم، بلو آپ انتونیونی که چی فارسی؟
آگراندیسما
همون، و آنساندیز که آتش‌ها، آتش چی ترجمه فارسی شد دقیقا نمیدونم، چون که خوب ترجمه نمیشه، کلمه فرانسویه. یه فیلمیه، فیلم کانادایی سازندش، و دو نفر جوانن که برای پیدا کردن هویتشون میان لبنان و خیلی فیلم تاثیرگذار بوده واسه من، هم از منظر روایی هم اون کاری که با من کرد. این سه تا فیلمو توصیه می‌کنم.
خیلی خیلی ممنونم، امیدوارم بازم به کتاب باز بیاین و بازم اینقدر صحبت‌های جدید، صحبتایی که آدم دوست داره بهش فکر کنه، دوباره مرورش بکنه، مطرح بشه، و باز هم ازتون متشکرم.
خیلی ممنون از دعوتتون.